سلام، غزل پوررفعتی هستم. عنوان داستان مرد و نامرد، قسمت پنجم، استاد رنگرز. امیدوارم گوش کنید و لذت ببرید. عنوان داستان مرد و نامرد، قسمت پنجم، استاد رنگرز. ابوقیر چند تا دکان رنگرزی در بازار دیده بود. به یکی از آنها رفت و برای اینکه سر صحبت را باز کند، شال کمرش را باز کرد و گفت: می‌خواهم این را برایم رنگ سبز کنی. صاحب دکان گفت: ما رنگ سبز نداریم. ابوقیر گفت: بسیار خوب، قهوه‌ای کن. رنگرز گفت: قهوه‌ای هم نداریم. ابوقیر گفت: پچه، سرخ، بنفش، زرد، آبی، یک رنگی که قشنگ باشد. رنگرز گفت: ما هیچ کدام از این رنگ‌ها را نداریم. اینها رنگ خارجی است. ما اینجا فقط رنگ سیاه داریم که پررنگش مشکی است و کمرنگش خاکستری است. ابوقیر کمی فکر کرد و گفت: خب اگر این را رنگ خاکستری کنی چقدر میگیری؟ گفت: 20 دینار. ابوقیر گفت: در شهر ما 2 دینار میگیرند. صاحب دکان گفت: پس ببر در شهر خودتان رنگ کن. ابوقیر خندید و گفت: ای استاد عزیز، من خودم رنگ رزم و تمام این رنگ ها را هم بلدم. حالا که این طور است و در شهر شما این رنگ ها نیست و مزد کار هم اینقدر گران است، مرا به شاگردی قبول کن تا بیایم و به کسب و کارت رونق بدهم. صاحب دکان رنگرزی گفت: من احتیاجی به این رنگ ها ندارم و کسی را هم در کارم دخالت نمیدم. ابوقیر آمد به یک دکان رنگرزی دیگر و همان حرف ها را زد و همان جواب ها را شنید. به دکان سومی و چهارمی و پنجمی و ششمی هم که رفت، همان حرف ها را شنید. این بود که ابوقیر کم کم ناامید شد و پرسید که رئیس رنگرزی این شهر کیست؟ نشانش دادند. آمد به دکان رئیس رنگرزها و دید او هم همان حرف ها را می زند. ابوقیر فکری کرد و گفت: من مردی غریبم و در کار رنگرزی استادم و همه رنگ ها را هم بلدم بسازم و این روزها که وارد شهر شما شدم، در جستجوی کار به چند تا دکان دیگر هم رفتم و با اینکه هیچ کدام جز رنگ سیاه رنگی بلد نیستند، حاضر نشدند مرا به کارگری قبول کنند. چرا این طور است؟ استاد رنگرز گفت: علتش این است که رنگرزهای شهر همه همین یک رنگ را بلدند و مزد کار هم خوب است و هیچ دلیلی ندارد که رنگ‌های تازه یاد بگیریم. ابوقیر گفت: خب آن وقت چون شما در فکر یاد گرفتن رنگ‌های تازه نیستید، اگر کسی بیاید و یک رنگرزی تازه درست کند و رنگ‌های تازه بلد باشد، کار شما کساد می‌شود. رئیس رنگرزها گفت: این طور چیزی نمی‌شود، چون ما رنگرزها همه با هم متحد هستیم و هیچ کس هم حق ندارد دکان تازه‌ای باز کند. ابوقیر گفت: یعنی در شهر شما کار رنگرزی آزاد نیست؟ رنگرز گفت: آزاد هست، ولی برای ما 40 نفر آزاد است، برای کسی دیگر نه. ابوقیر گفت: آن وقت آیا این کار برای مردم ضرر ندارد که باید به همین رنگ سیاه و خاکستری بسازند؟ رنگرز گفت: این را دیگر من نمیدانم. ابوقیر گفت: حالا که این طور است، من میروم یک دکان رنگرزی باز میکنم. رنگرز گفت: ممکن نیست، چون که حاکم شهر ما بسیار هوشیار و عاقل است و به ضرر مردم کاری نمیکند. ابوقیر گفت: اگر آن طور که گفتی حاکم شهر شما بسیار هوشیار و عاقل باشد، منافع همه مردم شهر را فدای 40 تا رنگرز نخواهد کرد. رنگرز گفت: دیگر این حرف ها زیادی است. مواظب باش که خودت را به دردسر نیندازی. ابوقیر آمد بیرون و با خود گفت: آخرین راه رفتن پیش حاکم است. شاید او حرف حسابی را قبول کند. خود را آماده کرد و برای دادخواهی به خانه حاکم رفت و گفت: شکایت دارم. حاکم گفت: چه شده؟ از که شکایت داری؟ ابوقیر گفت: هیچ کس به من بدی نکرده، اما من میخواهم این شالم را رنگ سبز کنم و رنگ رزهای این شهر نمیتوانند. حاکم گفت: خب اگر رنگ رزها رنگ سبز نداشته باشند گناهی ندارند. اگر رنگ رز رنگ سبز ندارد، سفارش آن را هم قبول نمی کند و مزدش را هم نمی گیرد و این مانعی ندارد. ابوقیر گفت: البته این حرف درست است، ولی من هم می گویم که من خودم استاد رنگ رزی هستم و رنگ سبز را بلدم بسازم. پس چرا هیچ کس مرا به شاگردی قبول نمی کند؟ حاکم گفت: وقتی کسی شاگرد نخواهد، ما نمی توانیم او را به این کار مجبور کنیم. زورگویی ظلم است. ابوقیر گفت: آن وقت این ظلم نیست که وقتی من استاد رنگرز هستم و تمام رنگ ها را بلدم بسازم، در این شهر بیکار باشم و مردم شهر هم که رنگ های سبز و سرخ و زرد و بنفش و آبی می خواهند از آن محروم باشند. حاکم گفت: چرا؟ ظاهراً تو هم حق داری، مردم هم حق دارند. ابوقیر گفت: بسیار خوب، پس به من اجازه بدهید که یک دکان رنگرزی درست کنم و رنگ سبز و سرخ و زرد و بنفش و آبی و صدها رنگ دیگر را هم به مردم عرضه کنم. حاکم به اطرافیان خود که تاکنون ایستاده بودند و به همه این حرفها گوش می دادند گفت: مثل این است که حرفهایش حسابی است. فوری رئیس رنگرزها را حاضر کنید. طولی نکشید که رئیس رنگرزها را آوردند. حاکم به رئیس رنگرزها گفت: یا به این مرد کار بدهید یا در قانون رنگرزی تجدید نظر خواهم کرد. رئیس رنگرزها گفت: قربان، رنگرزها حاضرند خرج این مرد را بدهند که بیکار بگردد و خوش باشد، ولی نمی توانند او را در کار خود دخالت بدهند. این مرد ادعاهای بزرگی دارد. می گوید راه ساختن تمام رنگ ها را بلد است. حاکم گفت: یعنی چه؟ یعنی چه؟ پس شما نمی خواهید مردم رنگ دلخواه خود را داشته باشند؟ شما فقط به فکر نفع خودتان هستید. در این صورت من استادی این مرد را آزمایش می کنم و اگر توانست تمام رنگ ها را بسازد، دستور می دهم برایش کارگاهی درست کنند تا صنعت رنگرزی در این شهر پیشرفت کند. بعد هم ترتیبی می دهیم که همه رنگرزها بیایند رنگ سازی را از او یاد بگیرند. بعد رئیس رنگرزها رفت و حاکم چند جور پارچه رنگی به ابوقیر نشان داد و پرسید: مثل این رنگ می توانی بسازی؟ ابوقیر گفت: می توانم. حاکم خوشحال شد و دستور داد ابوقیر همراه ماموری در شهر بگردد و هر جا که می پسندد برای کارش انتخاب کند. ابوقیر و نماینده حاکم مدتی در شهر گردش کردند تا جای خوبی پیدا کردند و حاکم آنجا را از صاحبش خرید و دستور داد هرچه اسباب و ابزار کار لازم است فراهم شود و خانه‌ای برای سکونت به ابوقیر داده شود و هر چند کارگر هم که احتیاج دارد در اختیارش بگذارند و کارگاهش را مطابق میلش بسازند. با ابوقیر هم شرط کرد که باید به جای این بخشش ها در مدت معلومی رنگ سازی را به تمام رنگ رزهای شهر یاد بدهد. روز بعد بنا و کارگر با نظر ابوقیر ساختمان کارگاه را شروع کردند و کارگاه رنگرزی بزرگی ساختند و هرچه اسباب کار لازم بود تهیه شد و حاکم 4000 دینار هم سرمایه نقدی در اختیار ابوقیر گذاشت. همین که کارگاه آماده شد، ابوقیر در بازار همان شهر مایه رنگ‌ها را که چیزهای ساده‌ای بود خرید. پوست انار، زرشک، زردچوبه و دیگر گل و گیاه‌ها. و چند روز بعد حاکم را برای افتتاح کارگاه بزرگ رنگرزی دعوت کرد. کار ابوقیر رونق گرفت و آنقدر کار به او سفارش دادند که از همان ماه اول 30-40 کارگر در کارگاهش مشغول کار شدند و قرار شد رنگرزهای شهر هم روزی 2 ساعت برای کارآموزی در آنجا کار کنند. ناچار آنها که ابوقیر را به شاگردی قبول نکرده بودند می آمدند و با التماس از او کار یاد می گرفتند و پس از مدتی ابوقیر یکی از ثروتمندان شهر شد. حالا ببینیم در این مدت ابوسیر در چه حال بود. تا آنجا که می دانیم ابوسیر چند روزی در کاروانسرا بیمار بود. بعد هم به کار سلمانی خود مشغول شد و موقعی که خواست قدری از بدهکاریش را به کاروانسرا بدهد، او از گرفتن پول خودداری کرد و گفت: تو مرد غریبی هستی که رفیق نامردت به تو خیانت کرده و تنهایت گذاشته. روزی که از من کمک خواستی، چون خوبی تو را دیده بودم، با خودم عهد کردم که در راه خدا از تو پرستاری کنم. اگر میخواهی خوبی مرا تلافی کنی، قول میدهم که اگر روزی محتاج شدم و تو وضع خوبی داشتی، بیایم از تو کمک بگیرم. ابوسیر هم قبول کرد و از آن پس دوستی آنها بیشتر شد. این بود و یک ماه بعد از آن که ابوقیر کارگاه رنگرزی را رو به راه کرده بود، ابوسیر که در شهر گردش می کرد، گزارش به آنجا افتاد و دید مردم به تماشا ایستادند. پرسید: چه خبر است؟ گفتند: اینجا کارگاه رنگرزی بزرگی است که به دستور حاکم ساخته شده و صاحب آن هم از همه همکارانش در کار خود داناتر و استادتر است و اسم عجیبی هم دارد به اسم ابوقیر. ابوسیر خوشحال شد و با خود گفت: خدا را شکر که ابوقیر اگر با من بد کرد، سرانجام در کار خودش پیشرفت کرد. اگر حالا بروم و خودم را به او نشان بدهم، حتما خوشحال خواهد شد. با این فکر ابوسیر کارگاه را تماشا کرد و به جایگاه ابوقیر نزدیک شد و دید که ابوقیر با لباس خوب و آراسته در کنار گلدانها و گل و هدیه هایی که بزرگان شهر برایش فرستادند نشسته و خدمتکاران در حضورش ایستادند. ابوسیر اندک اندک پیش رفت و در برابر ابوقیر ایستاد و چیزی نگفت. تصور می کرد همین که ابوقیر او را ببیند و بشناسد، از او پیش باز خواهد کرد و از دیدارش خوشحال خواهد شد. ولی همین که ابوقیر چشمش به ابوسیر افتاد و او را شناخت، با انگشت به او اشاره کرد و گفت: ای مرد ناپاک پر رو، زود از جلوی چشمم دور شو. ابوسیر از شنیدن این حرف ها چنان تعجب کرد که نتوانست حرفی برای جواب گفتن پیدا کند. ولی ابوقیر مجال نداد که ابوسیر به خود بیاید تا جوابی گفته شود. به خدمتکاران گفت: بگیرید این دزد بی آبرو را ببرید بیاندازید بیرون. و به صدای بلندتر گفت: این بار هم تو را می بخشم چون آدم بدبختی هستی، ولی اگر یک بار دیگر پایت به اینجا برسد، تو را پیش حاکم می فرستم تا تا به زندان بیندازدت. ابوسیر دید با این وضع جای حرف زدن نیست. ناراحت و غمگین از آنجا بیرون آمد و با خود گفت معلوم می شود این نامرد بی‌انصاف از ترس این که من آبروی او را ببرم سعی کرده تا مرا بدنام کند و حالا که اینقدر بی‌انصاف است ممکن است واقعا مرا به درد سر بیندازد. ابوسیر که رفت اطرافیان ابوقیر پرسیدند این مرد که بود؟ ابوقیر گفت او یک گدای دزد است. چند وقت پیش در کشتی پول مرا دزدید. بعد هم به اسم کارگر آمد اینجا و شب لباس کارگران را برد که فهمیدم. ولی به او رحم کردم و دلم راضی نشد او را به درد سر بیندازم. اما باز هم تمکار شده و آمده. این کار را کردم که بداند دیگر نباید به هیچ بهانه اینجا بیاید. نمیخواهم اذیتش کنم. اطرافیان گفتند حق با شماست. شما خیلی خوش قلب هستید. ابوسیر رفت و از بس در برابر نامردی و بدجنسی ابوقیر ناراحت شده بود تا چند روز پریشان بود. آخر با خود گفت عیبی ندارد. معلوم می شود که این آدم در شهر خودمان هم واقعا آدم نادرستی بوده و به هر حال عاقبت به سزای خودش خواهد رسید. از من هم چیزی کم نشده. می روم کارم را می کنم. آدم های بی شخصیت وقتی به مقامی رسیدن دوستان قدیم خود را نمی توانند ببینند و فراموش می کنند. بگذار او هم دلش به این خوش باشد که مرا نبیند. من هم او را میبخشم. ابوسیر تصمیم گرفت دیگر هرگز به سراغ ابوقیر نرود و به کار خودش بپردازد. آن روز هوا قدری خنک بود. ابوسیر آمد که برود لب دریا آبتنی کند. فکر کرد بهتر است برود حمام. ولی از حمام‌های خزینه‌ای آن شهر ناراحت بود. با خود فکر کرد که شهری به این بزرگی و آبادی اگر یک حمام خوب داشته باشد و اگر کاری بکنند که صابون ارزان تر باشد چقدر خوب است. حالا که میگویند حاکم این شهر در کارهای خیر همراهی میکند بروم ساختن یک حمام نمونه و یک کارگاه صابون سازی را پیشنهاد کنم. امیدوارم از این داستان خوشتون اومده باشه. برای گوش کردن ادامه داستان با من همراه باشید. خدا نگهدار.